یک بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود. صندوق بین‌المللی پول و دولت اوکراین برای گشایش اعتباری 17 میلیارد دلاری به توافق رسیدند. بسته عملیات اجرایی دولت برای مقابله با گرد و غبار تهیه شد. و رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه برای برقراری صلح در شرق اوکراین به توافق رسیدند. کریستین لاگارد، مدیر کل صندوق بین‌المللی پول، از توافق اصولی این نهاد مالی و دولت اوکراین برای گشایش اعتباری 17.5 میلیارد دلاری خبر داده است. این توافق مالی در مذاکرات هیئتی از صندوق بین‌المللی پول و نمایندگان دولت اوکراین در کیف به دست آمد. هیئت مدیره صندوق بین‌المللی پول باید این توافقنامه را تصویب کند و پس از آن پول درخواستی اوکراین را در اختیار آن کشور قرار دهد. این اعتبار بخشی از بسته کمک‌های مالی 40 میلیارد دلاری به اوکراین است. اوکراین در دو سال اخیر با شدت یافتن جنگ داخلی در مناطق شرقی آن کشور با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شده است. در همین حال ساعتی پیش رؤسای جمهور اوکراین و روسیه با میانجیگری رهبران آلمان و فرانسه برای برقراری صلح در شرق اوکراین به توافق رسیدند. به گفته ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، آتش بس در روز 15 فوریه، 3 روز دیگر در مناطق جنگی آغاز می شود و دولت اوکراین و جدایی طلبان شرق آن کشور سلاح‌های سنگین خود را از منطقه خارج می کنند. نشست سران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه شب گذشته در مینسک پایتخت بلاروس آغاز شد و بیش از 14 ساعت ادامه یافت تا طرفین صبح امروز به توافق رسیدند. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در صفحه فیسبوک خود از تهیه بسته عملیات اجرایی دولت برای مقابله با پدیده گرد و غبار در ایران خبر داده است. به گفته او، در جلسه شب گذشته مسئولان دولتی قرار شد یک شنبه آینده این بسته پیشنهادی در جلسه هیئت دولت مطرح شود و هیئتی متشکل از مسئولان دولتی به همراه او به اهواز سفر کنند. پیش از این اعلام شده بود که اعتباری 500 میلیارد تومانی برای مقابله با پدیده گرد و غبار در نظر گرفته شده است. در روزهای گذشته آلودگی هوا به دلیل حجم شدت یافتن گرد و غبار در شهرهای اهواز، آبادان، اندیمشک، دزفول، شوش، بهبهان و برخی شهرهای استان آذربایجان غربی به حدی زیاد شد که مدارس به مدت چند روز تعطیل شدند. وزارت بهداشت از توزیع ماسک و آماده باش بیمارستان‌های منطقه برای کمک به آسیب دیدگان از گرد و غبار هم سابقه در چندین استان خبر داده است. دولت جدید یونان که با سیاست ریاضت اقتصادی مخالف است، روز پنجشنبه موفق نشد تا با همتایان اروپایی خود درباره بدهی‌های این کشور به تفاهم برسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یاریس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان، در نشستی اضطراری با همتایان خود از 19 کشور حوزه یورو در شهر بروکسل دیدار و درباره بدهی‌های این کشور و یک برنامه جدید برای پرداخت این بدهی‌ها گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های یونان، در زمان برگزاری این نشست بیش از 15,000 تن در شهر آتن در حمایت از دولت و برنامه‌هایش تجمع کرده بودند. مهلت یونان برای پرداخت بخشی از بدهی‌هایش در انتهای ماه جاری میلادی به پایان خواهد رسید. در پی تشدید بحران‌های سیاسی در یمن و تعطیلی سفارتخانه‌های بریتانیا، آمریکا و فرانسه در این کشور، ده‌ها هزار تن از یمنی‌ها روز چهارشنبه در شهر صنعا دست به تظاهرات زدند. به گزارش رویترز، تظاهرکنندگان به تشکیل دولت حوثی‌ها معترض بوده و خواستار بازگشت عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهوری یمنند که ماه گذشته مجبور به استعفا شد. اما از آن سو هزاران تن از هواداران حوثی‌ها نیز در شهر صنعا در حمایت از این گروه و چهارمین سالگرد ناآرامی‌های این کشور تجمع کردند. روز 17 بهمن ماه حوثی‌ها پارلمان یمن را منحل کرده و اعلام کردند که با تشکیل یک شورای 5 نفری ریاست جمهوری قدرت را در این کشور به دست گرفتند. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم، اما ادامه میدیم با بازپخش مجله هفتگی نماگر، کاری از همکارم آرش حسنیا.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره گام بعدی هدفمندی یارانه ها با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. مثل تمام نماگرهای هر هفته مروری خواهیم داشت بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران، این بار با فرین عاصمی.
لابلای یادداشت‌ها. محسن رنانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان، در تحلیلی که برای روزنامه شرق نوشته، با تقسیم بندی جوک ها به دو دسته سیاه و سفید، جوک های سیاه را یک گلوله شلیک شده توصیف کرده که توسعه یافتگی هر جامعه ای را هدف قرار می دهند. جوک های سیاه در تقسیم بندی محسن رنانی که شامل جوک های قومیتی، مذهبی و جنسی می شوند، آرام آرام هویت، غیرت و ارزش های کشور را نابود می کنند. به نوشته این اقتصاددان، توسعه نیازمند ویژگی‌های خاص خود است. انسان‌های دارای اعتماد به نفس، مدیرانی که ریسک پذیر باشند، سرمایه‌گذاران پردل و جرأت که بتوانند به مدیران اعتماد داشته باشند تا کار پیش برود، از ویژگی‌های توسعه است. محسن رنانی در پایان تحلیل خود تاکید کرده که اگر جامعه متخصص ساخت جوک‌های سیاه شد، باید نگران این جامعه بود، زیرا به دست خود مردمانش از توسعه یافتگی باز می‌ماند. جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک، معتقد است همانطور که اطمینان درباره پایین ماندن قیمت نفت در آینده میان مدت بیشتر و بیشتر می شود، تلاش برای جستجوی منابع درآمدی جایگزین برای دولت هم قوت می یابد. به نوشته این اقتصاددان، یکی از این منابع فروش نفت و گاز و فرآورده های آن در داخل کشور است. در این حال، این استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا تاکید می کند که منابع هیدروکربنی ایران متعلق به همه ایرانیان است، بنابراین باید هم نسل امروز و هم نسل فردا بتوانند از آن بهره مند شوند. بر همین اساس، جواد صالحی اصفهانی ایده استفاده از درآمد نفتی برای سرمایه گذاری را از اهداف تأسیس و تشکیل سازمان برنامه و بودجه می نامد و آن را هدف کلیدی سازمان برنامه ریزی توصیف می کند. به نوشته این اقتصاددان، توزیع نفت و گاز به صورت غیرعادلانه آنطور که امروز انجام می شود، با سهم بیشتر برای بخش های مرفه تر جامعه و نیز برای نسل حاضر که تشنه و معتاد انرژی ارزان شده، در مقابل نسل های آینده با هیچ معیار عدالت خواهانه ای همخوانی ندارد. صالحی اصفهانی در تحلیل خود که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، یکی از راه‌های توزیع عادلانه ثروت ناشی از نفت و گاز را تخصیص این درآمدها به اجرای پروژه‌های عمرانی و ایجاد موازنه عادلانه بودجه میان پروژه‌های عمرانی و یارانه انرژی می‌داند.
یک عدد، یک تحلیل.
هفته گذشته با این سخنان محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، این امیدواری قوت گرفت که دولت قصد دارد گام دیگری برای هدفمندتر شدن یارانه‌ها بردارد.
در راستای کمک بیشتر به اقشار آسیب پذیر، یاران اقشار پردرآمد و دهک‌های پردرآمد هست بشه. اونچه که کمیسیون تصدیق کرد با نظر دولت به این ترتیب شد که خانوارهایی که بیش از 2.5 میلیون تومان درآمد دارند که یاران نتوانند دریافت کنند.
هفته گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94 در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، نمایندگان عضو این کمیسیون درآمد پیشنهادی دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها را از 42 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به 37 هزار میلیارد تومان کاهش دادند. کاهش 5 هزار میلیارد تومانی این درآمدها به معنای حذف شماری از یارانه بگیران یا کاهش مبلغ یارانه‌ها بود. البته گمانه اول، یعنی حذف شماری از یارانه بگیران، گمانه اصلی بود که تعداد آنها را در حدود 10 میلیون نفر تخمین می‌زدند. برای این کار پیشنهاد شده بود تا افرادی که درآمد ماهانه آنان بیش از 2.5 میلیون تومان است، از زمره یارانه بگیران کنار گذاشته شوند. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت 11 پیشتر از توان و امکان دولت برای شناسایی افراد با درآمد بالا برای حذف آنان از شمول یارانه بگیران خبر داده بود.
الان در شرایطی هستیم که اطلاعات نسبتاً قابل قبولی در خصوص دهک‌های درآمدی بالای جمعیتی داریم و اگر کسانی که واقعاً درآمدهای بالا دارن و نیازی به دریافت نقدی ندارن ثبت نام بکنن، این امکان برای دولت وجود داره که در مرحله بعدی اونا رو شناسایی بکنه و حذف بکنه.
اما کوتاه زمانی پس از انتشار حذف احتمالی پردرآمدها از فهرست یارانه بگیران، دیگر نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق از مخالفت دولت با این پیشنهاد خبر دادند. از مجموعه سخنان نمایندگان چنین برمی‌آید که تبعات سیاسی و اجتماعی حزب افراد از جمع یارانه بگیران دولت را به مخالفت با این پیشنهاد واداشته است. همان استدلالی که پیشتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز به آن اشاره کرده بود.
الان روشی که هست برای حذف اینه که ما شناسایی بکنیم یه عده افراد حذف بکنیم. ما دغدغه اصلیمون این هست که وقتی که عده ما حذف کردیم حتما کسانی که حذف میشن ممکنه افرادی در بین حذف نشده باشن که خود شما رسانه ها در مرحله اولین گروهی هستین که حتما معرکه خواهید گرفت که فلانی مونده وضع درآمدیش خیلی بهتره و فلانی هست شده وضع درآمدیش بدتره، چون این خطاهای جدی هست، به راحتی راجبش امکان تصمیم گیری نیست. ما هر وقت راهکاری برسیم که اون راهکارمون برای خودمون اطمینان بخش باشه که افرادی که یارانه میگیرن باید حذف بشن و کسانی که بد میمانند از اونایی که حذف میشن حتما وضع درآمدشون کمتر خواهد بود، اون موقع عملیاتی میکنیم.
اگرچه حذف پردرآمدها از میان یارانه بگیران برای دولت این نگرانی را به همراه دارد که تبعاتی سیاسی و اجتماعی در پی داشته باشد، اما ارزش واقعی 45500 تومان ها در سومین سال اجرای این قانون چقدر است؟ قدرت خرید 45500 تومان های سال 89 با توجه به تجربه نرخ تورم های این سه سال اکنون به کمی بیشتر از 13000 تومان در آذر ماه سال 93 تقلیل یافته است. ارزش یارانه های ماهانه 45500 تومان بر مبنای برابری نرخ دلار در بازار آزاد ایران نیز نزولی طولانی را پیموده است. با 45500 تومان در سال 89 بر مبنای دلار 1000 تومانی آن زمان میشد 45 دلار خریداری کرد. حالا که 45500 تومان های آذر ماه سال 93 با توجه به افزایش ارزش دلار به 3500 تومان فقط معادل 13 دلار میارزند. برنامه‌ای که از آن به عنوان انقلاب اقتصادی ایران نام برده میشد با این سخنان محمود احمدی نژاد در شبانگاه 27 آذر سال 89 آغاز شد.
این پولی که ما ریختیم به حساب مردم، این پول ویژه است. این مملکت امام زمانه، همه چی متعلقه به امام زمانه. این بیت الماله، این پول امام زمانه، پول با برکته، پولیست که زمینه رشد جامعه است، پول حلال و پاکه. مراقب باشیم اولا اینو با پول دیگه که خرابش نکنیم دیگه، خراب نشه، خراب شد دیگه اثر نداره.
سال گذشته در همین ایام و در دو سالگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی از اجرای متفاوت برنامه هدفمندی در سال 93 سخن گفت.
یادتونه که قانون هدفمند کردن یارانه ها که تصویب شد، ما اهدافی رو مطرح کرده بودیم که هدفش این بود که ما بتونیم هم صرفه‌جویی داشته باشیم، هم بهینگی مصرف رو به همراه داشته باشیم، هم تولیدمون رو از فناوری های بهتر و راندمان بالاتر برخوردار بکنیم. ما که به تولید هیچ نتونستیم بدیم. ما درسته که در سالهای گذشته با افزایش قیمت ها مواجه بودیم، اون پول رو یه چیزی هم از بودجه عمومی سرش گذاشتیم بین خانواده ها تقسیم کردیم، در حالی که باید 30% به تولید داده میشد که این داده نشد.
اما حال که یک ماه و نیمی به پایان سال 93 باقی مانده است، کمتر تفاوتی در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دولت محمود احمدی نژاد و حسن روحانی قابل تشخیص است. هرچند که طرح تحول سلامت و بیمه همگانی برای ایرانیان و همچنین توجه به پرداخت یارانه‌ای برای تقویت شبکه حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ در کنار ارائه بسته سبد کالا از جمله برنامه‌های تکمیلی دولت 11 برای اجرای بهتر قانون هدفمندی بوده، اما همچنان دولت ماهانه 45500 تومان به حدود 73 میلیون ایرانی می‌پردازد که کمترین نسبتی با مفهوم و واژه هدفمندی یارانه‌ها دارد. با شنیدن این گزارش به پایان نمایر این هفته رسیدیم. از اینکه تا پایان این نمایر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل نمایر @radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. نظرات، انتقادها، پیشنهادها و موضوعات جذاب در حوزه اقتصاد رو میتونید از طریق آدرس ایمیل برنامه برای من بفرستید. تا هفته و نمایر دیگه، روز روزگارتون خوش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به رادیو فردا گوش میکنید.